وظیفه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، مورخه 10/7/1378، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در بحث‌های مقدماتی نکاح بود. مسئله اول تمام شد، می رویم به سراغ مسئله دوم که قبلا باید عرض کنم مسئله دوم هم مسئله ساده‌ای از نظر فقهی، ولی چون اهمیت فوق‌العاده اجتماعی دارد، برای اینکه آیون بر این مسائل مسلط باشند و به جامعه برسانند، مخصوصا به نسل جوان، ما مسئله دوم را هم شرح میدیم. بعد از آن 14 مسئله است که اینها رو ما صرف نظر میکنیم، مستحباتی است که با مطالعه آیون میتوانند اونها رو بیابند و حتما مطالعه و حتما مباحثه کنید. و فردا میریم سراغ مسئله 17، یعنی این دو مسئله رو خوندیم، 14 مسئله ساده و روشنه، اینها رو صرف نظر میکنیم. مسئله 17 که مسائل نگاه کردن و نظر به نامحرم مسائل مهمی هست، اونها رو عنوان میکنیم از فردا انشاءالله. ولی همونطور که عرض کردم، حتما این 14 مسئله وسط رو مطالعه و مباحثه بفرمایید. و اما مسئله دوم که به منزله صغرای برای کبرایی که در مسئله اولا آمده بود، در اونجا میفرمود باید سراغ زنان صالح و مردان صالح بروید. حالا در این مسئله معیار صالح بودن و ناصالح بودن رو بیان می کند. ینبغی ان لا یکون النظر فی اختیار المرأه مقصورا علی الجمال و المال. سزاوار است در انتخاب همسر، در انتخاب زن، نظر تنها به جمال و مال نباشد که غالبا هست. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم يرى فيها ما يحب. کسی که زنی را ازدواج کند فقط به خاطر زیبایی و جمالش و هیچ صفتی از صفات دیگر رو بررسی نکند، نه عفتش، نه عقلش، نه صفات انسانی دیگرش. پیغمبر می فرماید لم یرفیها ما یحب. این جمله سلبسته ای، یعنی اونی که میخواد بهش نمیرسه. لم یرفیها ما یحب، نمیبیند در اون زن چیزی رو که دوست داره، یعنی به همون مقصود جمالش هم نمیرسی، در همون هم ناکام میشه. چرا این نکته ای دارد که من در تحلیل های آینده هم عرض خواهم کرد. و من تزوجها لمالها، تزویج کند این زن را برای مالش. این حالی که میخونم متن تحریر الوسیله است تمام. و من تزوجها لمالها لا یتزوجها الا له، یعنی چه لا یتزوجها الا له؟ هدف فقط مال. و کله الله الیه، خدا او را به او وامی گذارد. او که اول هر ضمیر اولی به شوهر برمیگرده، ضمیر دومی به چی برمیگرده؟ به مال یا به خودش؟ یعنی این مرد به حال خودش راه میکنه، خدا دیگه حمایت نمیکنه. این که میگیم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا فی الدنیا و الاخره، پیغمبر اکرم همیشه این سخن رو میگفت، ما هم همیشه بگیم خدای ما رو به خودمون وامگذار، خدا اینو به خودش وامگذار. انسان وقتی به خودش وامگذار بشود در هر قدم با شکستی روبرو میشود. شیطان، هوای نفس و مشکلات دیگر بر او مسلط خواهند شد. ظاهرن وکله الله الیه، یعنی او رو به خودش وامی گذاره. فعلیکم به ذات الدین، بر شما باد که انتخاب ذات الدین کنی. من مدرک این خبر رو فراموش کردم بنویسم، انشاءالله در جلسه آینده مدرکشو عرض خواهم کرد. بعد می فرماید بل یختار من کانت واجدتن لصفات شریعه شریفه. این دیگه جزء حدیث نیست، این کلام امام در تحریر الوسیله. بل یختار من کانت واجدتن لصفات شریفه صالحه قد وردت فی مدح الاخبار، باید سراغ صفاتی برود که در اخبار تأکید بر آن شده است. فاقدتن لصفات زنینه، فاقد صفات زشت باشد. قد نطقت بذمها الآثار، اون صفات زشتی که آثار یعنی روایات مذمت اونها رو کرده. و اجمع خبر این فی هذا الباب، جامع ترین خبر در این باب این خبری است که امام در اینجا اشاره می فرماید که خبر دوی باب شیشه. خبر دو از باب ششم از ابواب مقدمات نکاح، این خبر به عقیده ایشان جامع ترین خبره. و اجمع خبر فی هذا الباب ما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال خیر نسائکم، بهترین زنان شما، الولود، زنی باشه که بچه برای شما بیاره. عقیم نباشه. لابد در اینجا فوراً سوال میکنید ما چه میدانیم که این عقیم یا عقیم نیست؟ اگر باکره باشه نمیدونیم. حالا اگر یه زنی قبلاً شوهر کرده و بچه گیرش نیامده و طلاق گرفت و زن دیگری میشه، خب معلومه که این ولود نیست، بچه نمی آورد. اما یه دختر باکره از کجا معلوم بشه؟ جنبه ارثی داره خیلی ها. وقتی میبینیم بستگانش خواهری داره، چند تا خواهر ازدواج کرده، اینا بچه گیرشون نیامده، بچه گیرشون نیامده، بستگان نزدیکش بچه، معلوم میشه اینا حالت عقیم بودن به عنوان ارثی در فامیلشون هست. نه، یعنی بچه دار بشه در مقابل عقیمه. روایات داریم که زنان عقیم رو نگیم. البته ممکنه این سوال هم پیش بیاد که خب بس این زنان عقیم چیکار کنن؟ شوهر نکنن؟ بس در اولویت هاست، نمیگه حتما واجبه که این ولود باشه. اولویت با این هاست ولا ازدواج با بقیه مخصوصا دارای صفات خاصی باشن کسی هم هست که حالا یا علاقه به بچه نداره یا بچه ی از زن دیگری داشته ازدواج کنه، هم که ما نمیگیم ممنوعه. اولویت با اینه. بعد الولود، الودود صفت دومیش ودوده، با محبت باشه. آدم بی محبت و فاقد عواطف و فاقد احساسات نباشه، با محبتش محیط خانواده رو گرم و داغ کنه. العفیفه سومیش این که عفیفه باشه، دارای فت باشه، که همون اشاره به جنبه های دینیه، متدین و با ایمان و عفیف باشه. العزیزت و فی اهلها این چهارمیه، در خانواده خودش عزیز باشه. یعنی چه؟ یعنی دارای شخصیت باشه. خانوادهش وقتی این در خانوادهش مورد احترامه، نه این است که شخصیتش در هم شکسته باشن و آدم بی شخصیت و بی احترامی باشد و پدر و مادر همه تو سرش میزنن، این همسر خوبی برای تو نمیتواند باشد. باید العزیزت و فی اهلها باشه. پنجم الذلیلت و مع بعدها، در مقابل شوهر سلم باشه. ذلیل یه معنی فارسی امروز داره که بار منفی داره، ضد ارزش آدم این ذلیل، ولی در لغت عرب معنی ذلیل این نیست. ذلیل متواضع. بعضی ها میگن، ما در سجده میگیم سجدت لکه یا رب تضرعا و رقا، لا مستنکرا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل. ذلیل نه اون ذلیل فارسیه داره بار منفیه، یعنی متواضع در مقابل تو، تسلیم. وقتی میگن در غیر انسان هم این صفت هست، فلان حیوان ذلوله، یعنی رامه، تسلیمه، کموش نی، نه ذلیقه به معنی سر خود. از ذلیلت و مع بعدها نسبت به شوهرش سلمه، متواضعه. و اما این چندم بود، صفت پنجم بود، المتبرجت مع زوجها، زنی است که خوشش میاد زینتش برای شوهرش باشه. نقطه مقابل الاحسان علی غیره، در مقابل دیگران خودنمایی نمی کنی. احسان با صده یعنی خودش در حسن در قلعه قرار میده در مقابل دیگران. خداراییش برای همسرش هست، نه خدارایی برای دیگران و در مقابل همسر هیچ، که متاسفانه در بسیاری از زنان این مسئله ریشه دوانده. گاهی هم قصد سو هم ندارن، ولی یه تربیت غلط وقتی که میخواد برود یا مجالس زنانه یا مجالس عقد یا مجالس فلان، هزار گونه آرایش اما نسبت به همسرش هیچ. این حالا انگیزش هر چه باشه ولو قصد سو هم نباشه، و پناه بر خدا اگر قصد سو باشه از خدا رایه برای اجانب، هر چه باشه این یه صفت مذمومی هست. هر دو طرفش ناپسنده، هم نسبت به دیگران خدارایی کردن هم نسبت به همسر خدارایی نکردن. التی تسمع قوله و تطیع امره، اینم هشتمین صفت ظاهرا. اون همسری که سخن شوهر را میشنود و نسبت به او خاضع اطاعت میکنه. ملاحظه میکنی تمام این صفات صفاتی است که ارزش های معنوی داره. یعنی ازدواج از یه مسئله هوا و هوس در میاره، تبدیلش میکنه به هدف نه هوس. بله همینه، این انتخاب دیگه. این ایشون سوال میکنن میگن صحبت نکاح تو این حدیث میراسته. در هیچ کجای این حدیث صحبت نکاحی در اینجا نشد، ولی وقتی میگه زنانی که دارای این هشت صفت باشن زنان با ارزشی هستن، معنیش این از وقتی میخواد ازدواج کنیم به سراغ همچین زنانی، معنیش اینه دیگه. یه دلالت التزامیه به اصطلاح بیان دارد، التزام بیان. بعدم یه حدیث دیگری هست که اون حدیث طولانی من نمیخوانم. سوال میکنن این صفات چه رقم قبل از نکاح روشن میشود، جوابش این است با تحقیقاتی که میکنند از این اون میفهمه که این زن، مادرش، خواهرش چطور آدمایی هستند به عنوان وراثت و به عنوان عادت فهمیده میشه. و اما اجازه بدید یه حدیث دومی هم امام در اینجا نقل کردن که نقطه مقابل این حدیث است، مطالعه میکنید احتیاج به خوندن نداره. صفاتی است عکس این صفات عشقانی که من خوندم. آخرین جمله‌ای که در کلام امام دقت بفرمایید، وقتی اون حدیث دومم سندش عرض کنم که در کلام امام است، اون یک باب هفته، یک باب هفت از ابواب مقدمات نکاح که عکس حدیث اول. حدیث یک دو باب شش ممکن در دو باب دیگه هم نقل کرده باشم. اون حدیث اولی لطف کنید من باب چهارده رو اینجا ببینم. حدیث چهار باب چهارده، بله بله اون حدیث که آدرس شما ندادیم، حدیث اول حدیث برید اجلی است عن علی جعفر الباقر علیه السلام قال قال رسول الله تا آخر حدیث چهار از باب چهار ده. و اما آخرین حدیثی که در این مسئله نقل کردن حدیث معروفی است مهم، حدیث هفته باب هفته، حدیث هفته باب هفت. و فی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از گیاهان زیبایی که بر مزبله ها می روید. دمن جمع دمنه، دمن یعنی زباله، مزبله، دمن یعنی زباله ها، مزبله ها. قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، گیاهان زیبا یا گلهای زباله ها چیه؟ قال المرأة الحسناء فی منبت سوء، زن زیبا که در یک خانواده بد و منحرف و آلوده پرورش یافته است، گلی است که بر زباله رویده، ظاهر زیباست اما ریشه‌اش متعفنه. فرمود از این گونه زنان بپرهیزی. اشاره به این است کسانی که فقط جمال معیار ازدواج قرار میدن و هیچی دیگر شرط نمیدونن به اینها گرفتاری های سخت پیدا میکنن که الان اشاره به آن میکنم. خب یه جمع‌بندی کنیم و یه تحلیلی و از این مسئله نتیجه مهمی میتوانیم بگیریم. سوال میکنم منبت سو یعنی خانواده یا خلقیات خودش هست؟ منبت سو ظاهرش معنی خانواده است، یعنی خانواده آلوده. تشبیه هم همین معنی رو میده، زباله ایست که روی اون گیاه زیبایی رویده، گل زیبایی رویده است، اون اساس و ریشه تولدشه. خلاصه این حدیث و جمع‌بندی این می شود که ازدواج سه گونه است، گاهی برای جمال، گاهی برای ماده، گاهی برای کماله، گاهی به ماده ها، گاهی به جماله ها، گاهی به کماله ها. همه با هم جمع بشن بهتر، اما اولویت در کدامه؟ اولویت در سومیه، باید سومی رو رعایت کرد. در اینجا یه تحلیلی ما داریم و این است که ازدواج ها رو ما آمدیم هفت قسمت کردیم. اولش ازدواج شهویه، ان نکاح شهوی، که برای هوا و هوس است، لا غیر. زیبای زن به عنوان یه ارزش در روایات تأکید شده بود، اما اونجایی که تنها همین یه نقطه رو ببین از نقطه دیگر نبینه این مذمت داره. این ما میگیم ازدواج هوا و هوس، ازدواج شهوی. این گونه ازدواج ها گاهی به جاهای خطرناک میرسه، به علت اینکه اساس زیبایی زنه، صفات دیگر نه، بیبند و بار. یه همچنین زن برای این شوهر ممکن است سر از مفاسد زیادی در بیاره و چشمشو باز کنه ببینه تنها تعلق به خودش نداره. لم یرفیها ما یحب، اونی که میخواهد اجازه بدید، اونی که میخواهد بهش نمیرسه یک زندگانی سخت و خراب و ویران مملو و از مفاسد. خیلی اوقات هم اینگونه ازدواج های شهری و هوا و هوسی که غیر از جمال هیچ معیاری ندارد منتهی به طلاق میشه. نفر دوم هم منتهی به طلاق میشه. چرا؟ برای این چیزی که ضامن بقای زوجیت هست که مسئله دین و ایمان و اخلاق هست نادیده گرفته شده. این و این رو هم باید توجه داشته باشید که زیبایی امری زائل میشه. خیلی ساده دوران جوانی بگذرن، یک کمی که با سرعت هم میگذرد دوران شباب، یکی دو تا فرزند زیرش بیاد اون تراوت و اون صفا و اون جمال اینها غالبا افت میکنه. گاهی با یه بیماری مختصر اون جمال زائد میشه. بنابراین چیز پایداری نیست که انسان شریک 50 سال و 60 سال و 70 سال عمرش بوده باشد و بتونه سروش حساب بکنه. جمال چیزی سریع و زواله. و اما دوم، قسم دوم ازدواج تجاریه، جنبه تجارت داره، میخواد صاحب مال و مقامی بشه. ای بسا زن هیچ جمال و کمال دیگر نداره، اما یا خودش مالی داره و یا پدرش ثروتمنده و این داماد انتظار مرگ پدر را میکشد که بعد از عروسی در زمان کوتاه چشم از دنیا انشاءالله بمندد و انبالش به این فرزندش برسد. بعد این برای کسی که ازدواجش تجاریه، قول ایشون بعضی هم میگن سراغ پدر پولداری بروی که دو سه تا سکته خفیف هم کرده باشه و مقدمات سفر آخرت فراهم شده باشه. خب یه همچین ازدواجی هم ضررهای زیادی داره. اولا نهایت دون همتی است که انسان بخواد در سایه مال همسر از زندگی کنه. همچین آدمی همت مردانه نداره. همت مردانه آن است که او بتواند دست بالا رو در تولید مال و کسب مال داشته باشه، نه اینکه در سایه اموال همسرش بخواد زندگی کنند. استثناءات و اموال خدیجه و نمیدونم ازدواج اینا رو بزنیم کنار، اونا استثناءاتی است که معلوم یا اولویت های دیگری در کنارشه، اما فقط چشمش دوخته به مال داره. و یه همچین مردی ذلیل میشه، ضعیف میشه، شکست میخوره در زندگی، ارزشی نخواهد داشت. اون غیرت مردانگی کدش از دست میده، چون آمده به یک ازدواج تجاری دست زده. و چنین مردی که بدون زحمت و تلاش و رنج و کوشش اموالی از همسرش به دست آورده، زودم این اموال از دست میده. اموالی که بیرنج به دست میرسد بیرنج از دست میرود، با داغرده رو میگن باز میبرد، معمولا اینطور. قسم سوم ازدواج های مقامیه. پدرش امین و سلطانه، حاجب و دوله، چکاره برویم با این دختر ازدواج کنیم و از برکت پدر به مقامی برسیم. اینا هم ازدواج هاییست که خیلیش به طلاق می انجامد، در صورتی که تنها نظرش این بوده باشد و تازه اکتساب مقام در سایه مقام پدر زن، این مرد رو زنید میکنه در مقابل این زن. باید حدشون بیند صبر کند و تحمل کنند. پنجم ازدواج‌های سیاسیه که در طول تاریخ، چهارم ازدواج‌های سیاسیه، جنبه سیاسی داره. حالا گاهی اینا سیاست منفیه، گاهی سیاست مثبته. یه ازدواج‌های سیاسی مثبت هم داریم که مثل ازدواج‌های متعدد پیغمبر بوده است که میگن ادهش جنبه سیاسی داشته، میخواسته با یه اشخاصی که با فامیل‌های معروف عرب اینها تماس داشتن ازدواج کنند، اونا حامی بشوند. و گاه شده در طول تاریخ کسانی که در مقابل یه شخصیت با ایمان می ایستادن، وقتی اون شخصیت ازدواجی با فامیل اونها را خودش را بچه هاش می کرد، دیگه عداوت اونها تبدیل به محبت می شود. الان هم گاهی بین دو قوم و قبیله نزاع واقع می شه، مخصوصا در میان عشایر این معنا هم که گاهی در میان قوم و قبیله دعوای نزاعی خونی ریخته می شه. برای این که خونی ریخته می شه، بعد هم میان مصادقه می کنن، دیه می دن، دو برای این که آثار خون بشوگن، دختری اینا رو اون می دن، اونا دختری رو اینها می دن، دو دیگه با هم همیشه خون می شن. اگر این ازدواج صورت نگیره، این خون ریزی در میان این دو فامیل ادامه پیدا می کنی. خب این ازدواج سیاسی هست که بد هم نیست. بله، البته با طوری کرد که دختر رو قربانی این مسئله نکنن، به سود و به نفع دختر هم باشه، التیامی هم بین دو قبیله پیدا بشود. بنابراین گاهی منفی گاهی مثبته، مال هم مثل مال خدیجه باشه مثبته. و اما پنجمین نوع ازدواج های قومی و تعصب آمیزه. بعضی جا هستن میگن حتما باید پسر خاله با دختر خاله، این دختر خاله مال اون پسر، اون دختر عمه مال این پسر عمو باشه، و در حالی که نه این میخواهد نه اون میخواهد، با تعصب با اصرار قومی و قبیلگی ازدواج سر میدهن و خیلی اوقات هم به جاهای بد میرسه. دخترها خودکشی میکنن، پسرها خودکشی میکنن، فرار از خانواده میکنن، مشکلات زیادی در اینجا پیدا میشه. اینها رو هم باید مراقب بود. ششم ازدواج های انسانیه، هفتم ازدواج های الهیه. با هم عرض میکنن ازدواج های انسانی این است که طرفین خیلی به مسائل مذهبی اهمیتی نمیدن، اما برای خودشون یه آدمی هستن، روی صفات اخلاقی ارزشی تکیه دارن. میگه خانواده، خانواده پاکدامنی، خانواده خوبیه، خانواده شریفیه. حالا علاقه مذهبی هم گاهی خیلی قوی نیست، ولی خب جنبه های اخلاقی انسانی گاهی در اونها دیده میشه. این فیاد ذات خوبه. اما ازدواج های الهی که روی جهات دینی، چون جهات دینی هم جهات انسانی رو دارد هم چیزهایی فراتر، باید روی جهات انسانی و روی جهات معنوی و تقوا و ایمان و و ما در بحث های اخلاقی منم گفتیم این مطلب رو، در همین جلد اول اخلاق در قرآن، پیام قرآن اخلاق در قرآن نوشته ایم که درسته ممکن است صفات اخلاقی روی جنبه های انسانی در بعضی ها باشه، اما ضمانت بقا خیلی نداره، دوام نداره. اگر صفات اخلاقی متکی به ریشه های اعتقادی و مذهبی باشه، اون وقت عمیقه. اما اگر فقط روی جهات انسانی ظاهری باشد، نه روی جهات دینی و ایمانی، این عمقش کمه، خیلی ساده متزلزل میشه. ولی اون دومی به این آسادی متزلزل نمیشه، گاهی انسان جانش هم از دست میدهد اما اونها رو از دست نمیدهد. خب اینا مسائلی بود که لازم بود اینها رو بهش توجه داشته باشیم و رعایت این مسائل بشه. یم بقی هنا از تنبیه علا امور، این چند تا نکته است که من اینها رو با سرعت میگم و این مسئله دوم رو تمام کنیم. شاید یه دو نکتهش هم بمونه برای فردا انشاءالله، ولی فردا سراغ مسئله دوم خواهیم رفت. امر اول، اجازه بدید من با سرعت اینا رو بگم. امر اولی که در اینجا باید بهش تنبیه کرد و توجه کرد این است که این مسائل همون گونه که در جانب زوج هست در جانب زوج هم هست، یعنی دختر رو هم که میخوان شوهر بدن باید این جهات رو رعایت کنن. فقط زن میگیرن رعایت این صفات بشه نیست، دامادم میگیرن باید رعایت این مسائل بشود. اتفاقا در احادیث ما هم اشاره به این معنا شده. من دو باب از ابواب مقدمات نکاح وسائل اشاره می کنم، این دو باب رو حتما مطالعه کنیم. یکی باب 28، چهار تا حدیث داره، حدیث 1 و 2 و 3 و 6، حدیث 1 و 2 و 3 و 6، تمام این احادیث یه مضمون داره. دقت کنید در مضمون حدیث، غالبا هم از پیغمبر اکرم، گاهی هم از امام کاظم سلام الله علیه نقل شد. فرمود اذا جاءکم من ترزون، خلقه و دینه، وقتی جوانی به سراغ خانواده شما و دختر شما بیاد که دینش و اخلاقش رو میپسندید، فزوجوه، تو خرزم بهش بده دیگه، پول نداره نداشته باشه، خانه نداره، اتومبیل نداره. بعضی ها که علاوه بر این که سوال میکنن خانه داره اتومبیل داره، مدل اتومبیلش مثلا سوال میکنن، نه پول نداره، خانه نداره، دین که داره، اخلاق که داره، انسانیت که داره، خود جوانی فعال تلاشگر انشاءالله همه چیزم فراهم میشه. فضل به جور اینجا به دقت بفرمایید، الا تفعلو تکن فتنتون فی الارضه و فسادون کبیر، الا تفعلو، اگر این کار نکنید در انتظار مال و خانه و نمیدونم اتومبیل و فلان اینها باشید، فتنه در کره زمین پیدا میشه و فساد کبیر. چهار تا حدیث این معنی رو داره که سه بار از پیغمبر اکرم، یکیش از ائمه خدا، همش هم در باب 28 میفرماد این کار نکنید، یعنی شما مفسد فی الارض میشید، مفسد فی الارض خواهید شد، نکنید این کار، جامعه رو به فساد میکشید. مراقب باشید، مواظب باشید، اینا رو باید به مردم برسون، اینا تعلیمات اسلام. باب دیگرش رو هم عرض کنم، باب 29 و باب 30 از ابواب مقدمات نکاح، روایات متعددی هست. می‌فرماید دخترتون رو به شارب الخمر شرابخوار ندید، به سیء الخلق بد اخلاق ندید. وقتی که دخترتون رو به شرابخوار میدید، به معتاد میدید، به سیء الخلق و بد اخلاق میدید، در واقع دارید قربانیش میکنید. بنابراین یه طرفی نیست این مسئله، همونطوری که در طرف زوج هست در طرف زوجه هم باید صفات داماد رو سنجید و نسنجیده برای خاطر مال یا مقام یا زیبایی نباید این کار انجام داد. یه دو سه نکته دیگر انشاءالله فردا از خواهیم کرد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.